خامنه ای بود. ایشان از ظهور استعدادهای نو در جوانان ابراز خرسندی می کردند و بر مضمون یابی و خلق و ابداع تعبیرات شعری همیشه تاکید داشتند و می گفتند ذهن جوان و خلاق شاعران ما می تواند از مضامین نو برای ابداع مفاهیم سیاسی، عرفانی و اجتماعی استفاده کند.
یعنی یک نعمت برجسته الهی است. خدا به شما یک کیسه جواهر بزرگ تمام نشدنی داره، شما میتونید هی دست کنید تو این در بیارید خرج کنید. خرجش برای نان نیست، برای شکم نیست، خرجش برای چیزای ورای شکم، والاتر از شکم و زندگی مادی است. خب اینو خدا به شما داده. من عرضم اینه، نمیگم قریحه شعری رو در راه احساسات و در راه عواطف انسانی و دل و عشق و اینها به کار نبرید، بالاخره اجتناب ناپذیره، این میدونیم که اجتناب ناپذیره، اما عرضم اینه سهم وافری از این عطیه الهی رو به کار ببرید در اونجایی که خدای متعال از شما توقع داره، دین شما از شما توقع داره. یعنی استفاده کنید از این در راهی که خدای متعال میپسنده و راضی است. اینجور نباشه که این ارزش والا رو خدای متعال به شما داده، شما هیچ اینو در راه خدا مصرف نکنید. نه، فقط هم منظور من شعر آیینی نیست به طبق اصطلاحی که شما حالها میگید، شعر مدح ائمه و توحید و نمیدونم مرثیه و چه و چه، اونا البته خیلی با ارزشه. نه، همه اون چیزایی که واقعا انسان احساس میکنه که مورد نیاز جامعه است، که یکی از مهمترین اونها پرداختن به مسائل انقلاب، مسائل کشور، مرد زمانه خودتون باشید.
بی تردید نخستین معلم رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای در خیلی از امور و از جمله ادبیات مادر ایشان بوده. آن بانوی فاضله هنگامی که در 19 سالگی به خانه آقا سید جواد خامنه ای آمده، در میان جهیزیه‌اش دیوان حافظی بوده، یادگار خلوت‌های انس پدرش با اشعار حافظ. رهبر شهید انقلاب هم در این مورد می گفتند من با آن دیوان از کودکی مانوس بودم.
پدر بزرگ من از علمای معروف مشهد بود، مرد زاهدی هم بود. دیوان حافظ او در خانه ما بود که اون رو به مادر من داده بود. ایشون جزء جهیزیه مادر من آمده بود، وارد منزل ما شده بود. من در کودکی با اون دیوان مانوس بودم. جهانبینی حافظ جهانبینی عرفانی است بلا شک.
حافظ اگر افتخار نمیکرد به حافظ قرآن بودن، تخلص خودشو حافظ نمیگذاشت،
جز حفاظ قرآن دیگه.
قرآن زبر بخوانم با 14 روایت، این آشنایی با قرآن توی غزل حافظ مشهوده برای کسی که بفهمه اون رو.
بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه کام کار ما نرسد.
او با شاهنامه نیز انس داشت و می گفت حکمت شاهنامه حکمت اوستایی نیست، حکمت قرآنی است. اگر کسی به شاهنامه دقت کند خواهد دید فردوسی ایران را سروده، اما با دید یک مسلمان، آن هم یک مسلمان شیعه.
فردوسی رو بزرگ کنید، فردوسی رو بزرگ کنید، باید هم بزرگ بشه فردوسی. فردوسی در قله است.
خوشبختانه ادبیات گذشته ما همش در جهت عروسای الهی است. فردوسی یک حکیمه، این حقیقت قضیه. تعارف که نکردیم به فردوسی به این حکیم، اونه که چند صد ساله دارم بهش میگم حکیم. یک حکیم. حکمت فردوسی چیه؟ حکمت الهی اسلامی.
گلستان را نیز از زمان دبستان به یاد داشت.
سعدی یک حکیم واقعی است، حافظ یک حکیم و عارف واقعی است. یعنی اینها شعر خودشون رو ظرفی قرار دادن برای حکمت، اون هم حکمت اسلامی، حکمت قرآنی، حکمت معنوی و
پیامبرانه. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس از خواهد. من اعتقادم اینه که دوره ما میدوانه سعدی آفرین باشه. زمینه امروز برای سعدی شدن آماده است، برای حافظ شدن آماده است و میتوان.
سلام بر او که در بیانش دریای از مهر بود و در سکوتش دنیای از حکمت. سلام بر او که حقیقت چون رحمت از لسانش فرو می ریخت و باطل از هیبتش هستی خیش را از دست می داد.
همراهان عزیز، به لحظه های ملکوتی از آن مغرب افق تهران نزدیک میشیم. هنگام از آن ساعت 19:44 خواهد بود. دعوت میکنیم گوش جان بسپارید به تلاوت آیات 1 تا 10 سوره مبارکه فتح. قاری ارجمند، مهدی عادلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران، مؤذن شیخ محمد توخی.
أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
حدیث سر
سلام، امروز میخواییم سفری کنیم به خلوت مردی که حتی در سلولهای تاریک زندان هم معنای متفاوتی از انسان بودن را ترسیم کرد. رهبری که معتقد بود جنس اعضای ما از جنس اعضای سید و شهدا است، زنده و زنده کننده. با من همراه باشید تا با همدیگه چند دقیقه از لایه‌های پنهان اخلاص، صبر و سعی صدر ایشون صحبت کنیم. سالهای سخت قبل از انقلاب در زندان ساواک در سلول باز میشه و مردی قد بلند و در هم شکسته وارد میشه. تا چشمش به یک روحانی میفته گوشه ای کز میکنه و میگه بیهوده تلاش نکن، من اصلا به هیچ دینی اعتقادی ندارم. اما واکنش سید علی خامنه ای چی بود؟ اخ نه، ایشون با مهربونی شونه های خسته زندانی رو مالش دادن و سهم نان و مربای افطارشون رو با اون تقسیم کردن. حتی نماز عشا رو به تأخیر انداختن تا اون مرد احساس تنهایی نکنه. پاسخ رهبر شهیدمون به اون مرد زندانی هم جالب بود. گفت دین نباید بین ما جدایی بندازه، ما در نیاز و سرنوشت با هم یکی هستیم. دو ماه بعد همون مرد زندانی منکر دین موقع خداحافظی گفت در عمرم کسی رو به این سعی صدر و بی‌تعصبی ندیده بودم.
ما عوامل تفرقه رو هرچی میدونیم باید کم کنیم. اختلاف سلیقه ها البته وجود داره، اختلاف نظرها وجود داره، اختلاف روش ها و منش ها وجود داره، اینا هست. متو اینا رو نباید بگذاریم که به جبهه گیری در مقابل یکدیگر بیانجامه. اون انسجام عمومی مردم با این چیزا نبایستی از بین بره. نباید بگذاریم این اختلاف ها اوج پیدا بکنه. هستن دشمنانی، اینو باید ما همیشه در نظر داشته باشیم. در میان جبهه دشمنی ما در دنیا دشمنانی هستن که تخصصشون ایجاد اختلاف، تخصصشون تفرقه بیانداز و حکومت کن یا سیادت کن. این جزو چیزهای قدیمی است که مربوط به بعضی از همین هاست. اینا بلدن این کار رو انجام بدن که انسان ببینه هر جا توانستن این کار رو هم انجام دادن. از جمله اختلاف مذهبی، اختلاف شیعه و سنی، نباید بگذاریم که این چیزها در کشور رخ بده یا اوج پیدا بکنه.
این سعی صدر در اوج قدرت هم حفظ شد. در روزهای غبارآلود سیاست عده‌ای خواستن شکست هویزه رو به پای خیانت رقیب انتخاباتی آقا یعنی بنی صدر بنویسن. اما سید علی خامنه ای محکم ایستاد و گفت من به بنی صدر ایرادهای منطقی زیادی دارم، اما اهل اتهام بیدلیل نیستم. آنچه در هویزه گذشت گناه او نبود. این از تقوای زبان که حتی دشمنی هم باعث نمی شود از جاده حق خارج شود. او برای نقد رقیب نیازی به تهمت نداشت.
قضاوت عادلانه و غیر جانب داره، همونطور که در صحیفه سجادی حضرت در یه دعای 22 ظاهرن فرماید جوری عمل کنم حتی یأمن عدوی من ظلمی و جرمی و جوری و یأس ولیی من میلی و انحطاط هوایی، جوری عمل کنه قوه قضایی و قاضی و مدیر که دشمن از ظلم و جور مأمون به دان خودش رو و دوست و نزدیک از جانبداری مایوس بشه.
تابستان بود. آقای ربانی املشی دوست قدیمی ایشون برای سفر به مشهد اومدن. رهبر شهید کلید خانه‌اش را به او داد تا چند روزی آنجا بماند. چند روز بعد وقتی همدیگر را دیدند آقای ربانی با تعجب گفت من فکر کردم خانه با اساسیه است، چرا وسایل را به ییلاق بردید؟ اگر میدانستم به هتل میرفتم. سید علی خامنه ای با همون آرامش همیشگی نگاهش کرد و گفت من چیزی از خانه بر نداشتم، اساسیه ما کلش همین است که دیدید. آقای ربانی سر تکان داد، شگفت زده و متأثر شد. ساده زیستی برای رهبر شهید یک شعار نبود، یک سبک زندگی بود که حتی نزدیکترین دوستانشان را هم به حیرت وامی داشت.
ترین خاطره من این بوده که آقا فرمودن در یکی از سخنرانی‌هاشون که پخشم شد، آقای سازگار با اشعارشون عرش رو با فرش به هم متصل میکنن. عروسی فرزند آقا بود. آقا فرموده بود که منو دعوت کنن که شعر عروسی حضرت زهرا تو اون مجلس بخونم. بعد اولا بگم که تو اون مجلس باور کنید اگر یک کارگر ساده میخواست برای دخترش عروسی بگیره، مهمتر از عروسی دختر آقا بود. یه چند نفری از شخصیت ها تو اون مجلس بودن، میوه‌ام یه نارنگی گذاشته بودن، یه پرتقال، یه خیار توی بشقاب کوچیک جلو هر کسی، و قضا شامم حدود 70-80 نفر میدن، فقط مرغ و برنج، حتی نوشابم نبود. اینا که حالا عروسی های میگیرن که با نداری مردم چه از طاغوت هم رفته اونور، من کاری ندارم، ولی رهبر ما عروسی بچهشون اینجوری بود. و من به آقا عرض کردم که آقا یه جمله بخوام خدمتون عرض کنم، یه خاطره شیرینی بود برای من. اولا رفتم دست آقا رو ببوسم، آقا فرمود بذار من اول تو رو ببوسم با این طبع قرایی که تو داری. و بعد یه جمله که گفتم که یه لبخندی به لب آقا بیان، عرض کردم که حضرت آقا یک پیرمرد اومد جلوی آقا موسی بن جعفر، سه خط شعر خون، عید بود، هدیه زیاد آورده بودن برای موسی بن جعفر، سه خط شعر خون. آقا فرمودن هر چی هدیه آوردن بدید به ایشون. اون برای سه خط شعر، حالا حضرت آقا من 30 خط شعر در محضرتون خوندم، چی میخواید به من لطف کنید؟ آقام خیلی حاضر جواب فرمودن، شما میبینید که برای ما هدیه نیاوردن.
سلام بر او، روزی که الفبای پایداری را در گوش جان این سرزمین نجوا کرد، روزی که انصاف را فراتر از مرزهای سیاست نشاند، و روزی که با خون خیش بیداری نسلها را برای رسیدن به قله ضمانت کرد. یادش در صفحات درخشان و طلایی تاریخ ایران به نیکی به یادگار خواهد ماند.
یا ابا عبدالله، یا صاحب الزمان،
یا مجید الله، آجر انشالله، بی مصیبت جده.
آزین چه شورش است، که در خلق عالم است.
عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی، و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
بر همش داشت دوران میداد، این طرف اون طرف میده، گم شده داره. گفتیدم رفت از این طرف اون طرف، یک وقتی دم خودشو نزدیک کرد طرف نشیرگاه امام حسین و زد به اسب و رفت، که دیگه دسترسی به او پیدا نکردن. نزدیک خیمه ها که رسید از اسب پیاده شد، اما عمامش رو از سرش برداشت. توی عرب رسمه کسی که خیلی دیگه کوچک بخواد بکنه خودشو، سرش برهنه بگنه. این در عرب مرسوم. خورم این کار کرد، آمدن رسیدن برو گرفتن، عمامش به سرش پیچیدن، هر کاری که گفت نه من باید سر برهنه برم خدمت مولای بابا عبدالله، ببینم منو قبول میکنه یا نه.
رضی اومد در خیام حرم، سر برهنه سرش رو پایین انداخته، تیمیگه آبا بل کرده.
فدایت شدم ای پسر رسول خدا، من بودم که راه را بر تو بستم، عرصه را بر تو تنگ گرفت.